ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 8 آبان 1399 برابر 29 اکتبر 2020 میلادی، در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. به گزارش پلیس فرانسه، یک فرد مهاجم در کلیسای نوتردام در شهر نیس فرانسه با چاقو به مردم حمله کرد و 3 نفر را کشت. بر اساس برخی از گزارش‌ها، یکی از قربانیان زنی است که فرد مهاجم سر وی را از بدنش جدا کرده است. چندین نفر هم در این حمله مجروح شدند. شهردار نیس این حمله را تروریستی توصیف کرده و گفته از فرد مهاجم توسط پلیس دستگیر شده و هنگام دستگیری الله اکبر می‌گفته. این حمله مسلحانه چند هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی از طرف یک جوان اسلامگرای چچنی انجام می شود. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن وی موجی از اعتراضها را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. در این حال شماری از کشورهای اسلامی نیز حمایت رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان و تأکید او بر کنترل بیشتر مساجد و نهادهای دینی در آن کشور را نقد کردند. رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، میگوید در فصل زمستان 50 میلیون نفر ایرانی مستعد ابتلا به ویروس کرونا هستند. آقای ملکزاده در یک برنامه تلویزیونی گفته است تاکنون 35 میلیون نفر یک بار با کرونا درگیر شدند.
به 17-18% مردم به طور متوسط، البته تو بعضی از شهرها این خیلی بیشتر بود، تو روستاها خیلی کمتر بود. یه مطالعه جدیدی رو الان داریم انجام میدیم که ببینیم در این مرحله ما چند درصد ابتلا هست. با توجه به گستردگی که در این ماها داشته، تخمین ما این هست که احتمالاً شاید این عدد 2 برابر شده باشه. و بنابراین با وجود این، ما هنوز یک جمعیت نزدیک به 50 میلیون نفر داریم که مستعد به عفونت هستن.
در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، حسن روحانی نیز با استناد به تحقیقات کارشناسان وزارت بهداشت گفته بود 25 میلیون نفر با کرونا درگیر شدند. بسیاری از کارشناسان میگویند افراد زیادی به ویروس کرونا مبتلا میشوند، ولی به دلیل عدم بروز علائم بیماری این افراد به زندگی عادیشان ادامه میدهند و به همین دلیل ناقل ویروس هستند و باعث بیماری دیگران میشوند. بر اساس آمار رسمی تاکنون ابتلای نزدیک به 600 هزار نفر به کووید 19 ثبت شده است، اما کارشناسان میگویند رقم واقعی مبتلایان 2-4 برابر آمار اعلام شده است. ایران در بین 15 کشور اول جهان از نظر تعداد مرگ و میر و شمار مبتلایان به ویروس کرونا قرار دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه حسن روحانی، در ادامه سفر منطقه‌ایش وارد مسکو شد. آقای عراقچی روز گذشته در باکو با الهام علیف رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره‌قاب گفتگو کرده بود. وی قرار است در سفر به مسکو طرح ایران برای برقراری آتش‌بس در قره‌قاب را با مقام‌های روسیه در میان بگذارد. آقای عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفته است ایران تلاش می‌کند با طرح ابتکاریش و با همکاری منطقه‌ای به اختلاف‌های باکو و ایروان پایان دهد. رسانه‌های ایران پیش از این گزارش داده بودند که طرح ایران در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شده است. قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش در ایروان و آنکارا با مقام‌های ارشد ارمنستان و ترکیه نیز گفتگو کند. و معاون فنی گمرک ایران، عدم ترخیص بیش از 200 هزار تن برنج وارداتی به دلیل نداشتن مجوز را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهرداد جمال ارونقی گزارش داده است که دستگاه‌های مربوطه مجوزهای قانونی و کد رهگیری بانک برای ترخیص این مقدار برنج را صادر نکردند و گمرک ایران هم عملاً حق ترخیص آنها را ندارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی وارد کنندگان برنج گزارش داده که برنج های ذخیره شده در گمرک و بنادر کشور در حال فاسد شدن است و تاکنون نهادهای دولتی و بانک ها اقدامی برای ترخیص آنها انجام ندادند.
با بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن کل موارد کرونا در جهان شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 45 میلیون مورد. در ایران تداوم وضعیت وخیم کرونا با سیر صعودی آمارهای رسمی. محاکمه مجدد نازنین زاغری در روز دوشنبه به گفته همسرش. نشست کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و درخواست برای آزادی نسرین ستوده.
تمام نمایندگان خانم ستوده رو واقعا ستودم به خاطر کارهای مدنی، به خاطر مقاومتش.
بازتاب سرنوشت تلخ یک خانواده پناهجوی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. افزایش تصاعدی بیماران، مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران مسئولان را ناگزیر کرده که به اعمال محدودیت در شهرها و نیز تمدید محدودیت ها تن بدهند. شرایط بیماران و مبتلایان به کرونا در ایران حتی بر اساس آمارهای رسمی وضعیت بسیار نگران کننده یافته. هم میزان مرگ و میر، هم میزان ابتلا به صورت صعودی در حال افزایش است. این در شرایطی است که ظرفیت بیشتر تخت‌های بیمارستانی در کشور به طور کامل پر شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مرداد، از این محدودیت‌هایی که تصویب شدند بگو، چه هستند؟
سلام کنم به تو و سلام کنم به همراهان این مجله. بکتش همینطور که گفتی، وضعیت ابتلا به کرونا در کل کشور رو به افزایش و بر اساس حتی آمار رسمی هم شرایط به شدت وخیم هست. تخت‌های بیمارستانی بسیار کمیاب شده در واقع برای بیمارانی که هجوم آوردن در واقع به بیمارستان‌ها و نیاز به بستری شده دارن. به همین دلیل دولت رو مجبور کرده این وضعیت که محدودیت‌ها رو تشدید کنه و برش اصرار کنه. بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا از روز دوشنبه 5 آبان تا پایان آبان ماه تمامی ادارات در شهرستان تهران به طور نوبتی 1/2 یا به عبارتی 50% کارمنداشون سر کار حاضر خواهند شد. ستاد ملی کرونا در این حال تصمیم کرده که توی 43 شهرستان که بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم مراعات پروتکل‌های بهداشتی میزان شیوع در وضعیت قرمز قرار داره، از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت‌های شدیدی اعمال بشه. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که شهرهای ایران به خصوص کلان شهرها باید 2 هفته تعطیل بشن و در عین حال گفته که دلیل مخالفت دولت با تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور با تعطیلی ها وضعیت اقتصادی کشور، چرا که به گفته ایشون در صورت تعطیلی باید خسارت ها جبران بشه و این امکانش بسیار کم هست. مینون مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تأسیس بیمارستان های صحرایی گفته به خاطر همون کمبود بیمارستان که ابتدا گفتم، و گفته که بیمارستان های ایران برای درمان مبتلایان به کرونا دچار کمبود تجهیزاتن و کادر درمان ندارند و باید بیمارستان های صحرایی حتی تأسیس بشن. نگرانی این هست که کسی نیست در اونجا کار بکنه، چرا که کادر درمانی بیمارستان ها شبانه روز الان مشغول فعالیت هستن.
مرداد، از وضعیت عمومی بگو در تهران و شهرستان ها چگونه است وضعیت شرایط عمومی به طور کلی؟
بعدش خیلی واقعا خبرها بسیار زیاده. من اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران در بین خبرنگارا صحبت کرده، درباره کرونا استان گفته روز چهارشنبه روز دیروز 10700 نفر تو بخش‌های بهداشتی و درمانی به صورت سرپایی فقط با علائم کرونا و شبه کرونا مراجعه کردن. مجموع افرادی که طی 24 ساعت گذشته توی مجموعه درمانی مورد بستری قرار گرفتن بیش از 890 بیمار بوده که 182 تاشون مراقبت‌های ویژه احتیاج داشتن. در استان لرستان از فوت یک مادر باردار خبر داریم توی کوهدشت لرستان بر اثر کرونا. وضعیت حاد قرمز و خطرناک علی گوده از کوهدشت، پل دختر و درود استان لرستان خیلی قوی داره پیش میره. متاسفانه در شهرستان بروجرد گفته میشه تا به حال 171 نفر جانشون رو از دست دادن، 53 نفر هم تو بیمارستان هستن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفته که افزایش مبتلایان تو روزهای آینده بیمارستان ها اصلا دیگه جوابگو نخواهند بود در این استان، و تو گفته تعداد مبتلایان روز روز بالا میره در این استان. در تبریز به دلیل افزایش شمار مبتلاها ظرفیت تختهای بیماران مبتلا به کرونا گزارش میشه کاملا تکمیل شده و وجود نداره. در همین امروز که داریم صحبت میکنیم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفته که 926 نفر توی بیمارستان این استان بستری‌اند و نیاز به بیمارستان صحرایی وجود داره.
مرداد یک دقیقه بودم فرصت داریم یه نگاه داشته باشیم به وضعیت کرونا در عرصه بین‌المللی.
در وضعیت بین‌المللی هم وضعیت بسیار وخیمه. در مثلا بریتانیا روزانه 100 هزار ابتلای جدید گزارش میشه. در موج دوم گسترش کرونا تو فرانسه به رقم بی‌سابقه 36 هزار نفر در روز رسیده. آنگلا مرکل توی آلمان دستور اعمال قرنطینه و محدودیت رو داره. همزمان در خیلی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه و اتریش، تو همین جمهوری چک که ما هستیم، و لهستان و بلغارستان برای مقابله با این موج دوم شیوع کرونا اقدامات سختگیرانه انجام شده. رئیس کمیسیون اروپا هم، اتحادیه اروپا هم قوانین تازه‌ای رو طرح کردن که حالا در فرصت‌های بعدی که فرصت بخت داشته باشیم بهش می‌پردازیم.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی قرار است دوشنبه در رابطه با پرونده جدیدی محاکمه شود. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در سفرش به ایران بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد، از اسفند 98 در مرخصی به سر می‌برد. مدت محکومیت نازنین زاغری قرار است چند ماه دیگر به پایان برسد و حالا بناست او به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شود. مهتاب وحیدی راد از طریق خط تلفن با ماست. مهتاب، جریان تشکیل این پرونده جدید برای نازنین زاغری چیست؟
بکتاش سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. 2 ماه پیش بود که خبر رسید نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در پرونده جدید همونطور که تو گفتی به تبلیغ علیه نظام متهم شده. پرونده که احتمالاً در زمان حبس برای او تشکیل شده. و حالا همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف خبر داده که همسرش باید دوشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنه برای رسیدگی به این پرونده جدید. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، همون قاضی که چند سال پیش هم نازنین زاغری رو به 5 سال زندان محکوم کرده بود. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری گفته روز سه‌شنبه به همسرش اطلاع داده شده که لوازم خودش رو به مقصد زندان جمع کنه تا هر وقت که ماموران سپاه برای بردن او آمدند آماده باشه، چون گویا قرار هست که خانم زاغری بعد از جلسه دادگاه به زندان بازگردانده بشه. اتهام او همونطور که گفتم تبلیغ علیه نظام عنوان شده، اما مصادیق اون دقیقا مشخص نیست و میدونیم البته که این اقدام به تازگی در مورد چند زندانی دیگر هم اعمال شده، از جمله نیلوفر بیانی فعال محیط زیست که در زندان به سر میبره و پریسا رفیعی فعال دانشجویی زندانی، که هر دو این افراد به دلیل اطلاع رسانی از شرایط بازداشت و زندان براشون پرونده های جدید در دوران حبس تشکیل شده.
وضعیت فعلی نازنین زاغری چگونه است مهتاب؟
بکتاش یه مروری کنیم بر آنچه که بر نازنین زاغری گذشته در سالهای گذشته. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران به همراه دختر خردسالش گابریلا توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. فرزند او در آن زمان کمتر از 2 سال داشت و او به پدر و مادر خانم زاغری سپرده شد که خب 3.5 سال دور از پدرش در تهران بود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد تا مهر ماه پارسال که به نزد پدرش در لندن بازگشت. بازگشتی که البته به معنای جدایی از مادرش و محرومیت از دیدار او بود. نازنین زاغری در پی شیوع ویروس کرونا اسفند 98 به مرخصی اعزام شد، اما با پابند الکترونیکی، به این معنی که فقط در دوران مرخصی میتونه تا شعاع 300 متری منزل پدر و مادرش تردد کنه. و میدونیم که برای آزادی نازنین زاغری تاکنون کمپین های مختلفی به راه افتاده. علاوه بر تلاش مدافعان حقوق بشر، دولت بریتانیا و سازمان ملل متحد هم بارها خواستار آزادی او شدند، اما جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از این درخواست ها توجهی نکرده.
قبلا صحبت‌های مهتاب مطرح بود مبنی بر آزادی خانم زاغری در ازای پرداخت پول از سوی دولت بریتانیا. کمی در این ارتباط بگو.
بله، در همین ارتباط ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری هم تاکنون بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسر او به عنوان گروگان برای دریافت پول از دولت بریتانیا استفاده میکنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مهر ماه پارسال گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که 400 میلیون پوند به ایران پرداخت کنه. این مبلغ مربوط است به قرارداد خرید تانک از بریتانیا که در زمان حکومت پهلوی میان تهران و لندن امضا شده بود و بعد از انقلاب سال 57 بریتانیا از تحویل اونها به ایران خودداری کرد. باید این رو هم اضافه کنم که بجز نازنین زاغری همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیت دیگر هم در ایران زندانی هستند که مدافعان حقوق بشر بازداشت اونها از سوی جمهوری اسلامی رو گروگانگیری می نامند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد در حمایت از نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا نشستی در مقر این نهاد قانونگذاری در شهر بروکسل برپا کرد. این همایش به صورت آنلاین برگزار شد و در آن شماری از نمایندگان در سخنانی خواهان آزادی خانم ستوده شدند. در این گرد همایی فیلم مستندی هم به نام نسرین ساخته جف کافمن به نمایش درآمد. از سوی در همبستگی با نسرین ستوده قرار است به زودی عکس بزرگی از او مانند 8 سال پیش بر سر در ورودی پارلمان اروپا نصب شود. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال انتشار نامه سرگشاده‌ای از سوی امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت که در آن از هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواسته شده تلاش خود را بر آزادی نسرین ستوده متمرکز کند، روز چهارشنبه این هفته هم در حرکتی دیگر، این بار اما در پارلمان اروپا در شهر بروکسل، همایشی به صورت آنلاین از سوی کمیته حقوق بشر این مجلس اروپایی شکل گرفت و در آن شماری از نمایندگان در سخنانی با اشاره به تلاش خستگی ناپذیر خانم ستوده برای برقراری مردم سالاری، احقاق حقوق زنان، کودکان و نوجوانان و همچنین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، خواهان آزادی این وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده پس از حدود 50 روز اعتصاب قضا، 2 هفته است از اوین به زندان قرچک ورامین انتقال و یا بنا به گفته ای تبعید شده. انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبز بلژیک که در همایش آنلاین کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا شرکت کرده، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
تمام نمایندگان خانم ستوده رو واقعا ستودم به خاطر کارهای مدنی، به خاطر مقاومتش. لحظه نلسون ماندلا صحبت شد که به خانم نسرین ستوده زمان اعتصاب غذایش نامه نوشته بود و گفته بود که خوشحالم که شما راه پدر بزرگ منو میرین، راه پدر بزرگ من هنوز نمرده است. از وضعیت خیلی بد حقوق بشر در ایران صحبت می شد. خانمی که مسئول روابط ایران و اروپا است، خانم کارنلیا ارست، گفتش من در دوره قبلی که هنوز خانم ستودم زندان نبود در ایران از نزدیک ایشون رو ملاقات کردم. خانم ستوده یک حقوقدانی که از حقوق همه زندانیان دفاع میکنه، به خاطر خودش تو زندان نیست. بعد خانم ماریا ارنم رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا به ما ایرانی ها قول داده که در روز 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره دوباره برنامه با ایرانی ها داشته باشه، و همچنین در یه روزی که ما تظاهرات داشتیم جلوی پارلمان اروپا و ایشون در بین ما بود، درخواست ما از ایشون این بود که عکس خانم نسرین ستوده را مثل دوره قبل بر سردر ورودی در اصلی پارلمان اروپا بزنن. ایشون گفتن که این درخواست از رئیس پارلمان اروپا اونا هم قبول کردن و در روند به اصطلاح اداریش هست که عکس خانم نسرین ستوده رو اونجا بزنن. تمام اونم که صحبت میکردن خواهان آزادی خانم نسرین ستوده بودن.
در کنار سخنرانی شماری از نمایندگان در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا درباره فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نسرین ستوده، فیلم مستندی هم به نام نسرین ساخته کارگردان سرشناس آمریکایی جف کافمن اکران شد. در این فیلم که نخستین نمایش جهانیش را به تازگی در جشنواره گلوب داکس در شهر بوستون آمریکا پشت سر گذاشت، گوشه‌ای از زندگی و مبارزات نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان، کودکان، دگرباشان جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و محکومان به مجازات اعدام نشان داده می‌شود. حضور و شرکت نسرین ستوده در برخی از تجمع‌ها در ایران هم در این فیلم مستند دیده می شود.
داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم می‌کنیم.
در فیلم مستند نسرین ساخته جف کافمن آمریکایی، شماری از چهره‌های سرشناس از جمله جعفر پناهی، شیرین عبادی، تقی رحمانی و رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم دیده می‌شوند که دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای حسن روحانی می فرمایند که تحریم ها نفسای آخرش است. آقای حسن روحانی غافل از این هستند که جمهوری اسلامی ایران نفسای آخرش رو داره می زنه. آقای حسن روحانی در خواب خوش فرو رفتن فکر می کنند آقای دونالد ترامپ کنار میره و جو بایدن میاد سر کار. جو بایدن می خواد برای کشور جمهوری اسلامی ایران ترحم ایجاد بکنه. نه خیر جناب آقای حسن روحانی، شما در خواب غفلت هستید.
جناب آقای همتی ریاست محترم بانک مرکزی می‌فرمایند که تعداد زیادی از افرادی که ارز دولتی گرفتند به عنوان صادرکننده و ارز 4200 تومانی گرفتند، اونم نه واقعا رقم‌های 1 میلیون و 2 میلیون دلار، بلکه بسیار بسیار از این رقم و بالاتر، کارتون خواب هستن. اوکی، اونا کارتون خواب. خب این افرادی که اومدن مسئول بودن و به اینها این ارز دولتی رو دادن، اینا کیان؟ اینم که شد مثل داستان اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بازم 50% قضیه رو فقط میگن که خب بالاخره دفتری وجود داره، دستکی وجود داره، امضایی وجود داره، کلی فرم وجود داره که این افراد امضا کردن. خب اون مسئولینی که به اینا دادن کیان؟
حسین هستم از مشهد. خدا لعنت کنه این رژیمی که دست از سر مردم ایران بر نمیداره. واقعا کل آدم سود میشه. قیمت ها 20 برابر 30 برابر، هیچ کس هم نیست نظارت کنه. مردم جونشون به لب اومده، واقعا اعصاب مردم خود شده. فقط شانسی که اینو آوردن کرونایی که به خاطر همین کرونا مردم نمیتونن بیان تو خیابون و پیوستگیشون رو اعلام کنن با هم دیگه. ما امیدوارم که هر چی زودتر این رژیم منفور نحس دست از سر مردم برداره و مردم به حال خودشون بذاره.
اگر یک فرد در کشورهای خارجی توسط مأمورین به قتل برسد، اول خامنه‌ای و بعد مقام‌های دیگر بالا رتبه اعتراض می‌کنند و سخنان زیاد نسبت به اون قتل می‌گویند. اما در کشور جمهوری اسلامی ایران اگر در یک روز 1000 شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی به قتل برسد، مثل این شهروندی که روز جمعه مهدی سپری به قتل توسط مأمورین انتظامی رسید، هرگز چیزی نخواهم گفت و نمیگویند و همیشه ساکت میمونند، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
یک خانواده ایرانی بودند به نام ایران نژاد با 3 کودک: آرتین ایران نژاد 1 ساله، آرمین ایران نژاد 6 ساله، آنیتا ایران نژاد 9 ساله. سرنوشت تلخ یک خانواده پناهجوی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. هومن عسکری از رادیو فردا با ماست. هومن، بگو چه نوشتن کاربران.
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرنوشت این خانواده ایرانی در میان آب‌های منتهی به خاک بریتانیا برای جستجوی زندگی بهتر تبدیل به نوعی تراژدی شده که در رسانه‌های بریتانیا و همچنین در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی سر و صدای زیادی کرده. اما همزمانی این اتفاق دردناک با نامه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطاب به جوانان فرانسه نوشته، چیزی هستش که تعجب و شگفتی و همچنین انتقاد بسیاری رو به دنبال داشته است توی کاربران. آقای خامنه‌ای در نامه‌ای که نوشته بوده که در سایت او هم منتشر شده، خطاب به جوانان فرانسوی گفته که از رئیس جمهوری خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می‌کند و آن را آزادی بیان می‌شمارد. کاربری با نام راگنار نوشته که آقایون روحانی، خطاب آقایون معمم هست، آقایون روحانی که امروز تجمع کردید برای توهین به پیغمبر اسلام، احسنت به شما و غیرتتون. هر روز کلی از هموطنان شما، اشرف مخلوقات، مسلمانان پیغمبر اسلام، شیعه امام علی، از فقر و گرسنگی در همین بغل گوشتون میمیرند. و دقیقا همین روز یک خانواده مهاجر در کانال مانش غرق شدند به خاطر اینکه مجبور بودند از وطنشون مهاجرت کنند تا جایی دیگر حد اقلها رو داشته باشند. برای اینها صداتون در نمیاد؟ حرفی ندارید؟ چرا؟ و به نوشته این کاربر، چون لابد سر سفره این نظام نشستید و نمیخواهید که نانتان قطع شود. کاربر دیگری نوشته است که ایران نژاد بودند و اینقدر سهمی از ایران نداشتند که دست جمعی در مانش غرق شدند. و پژمان موسوی نوشته که آرتین ایران نژاد 15 ماه بیشتر نداشت. خانوادهش در سودای یک زندگی بهتر در دریای مانش کشته شدند و آرتین هنوز مفقود است. در ایران اما مرگ دست جمعی این خانواده نه به سرخط اخبار آمد، نه تیتر و عکس یک شد، نه کسی به یادشان شمعی روشن کرد، نه هیچ. در انگلستان اما وجدانها به درد آمد و تصاویر در مطبوعات منتشر شد. آیدا قجر خبرنگار نوشته که وقتی تصمیم به مهاجرت گرفتند، مادر رسول از نگرانی سکته کرد و حالا هم داغدار آنهاست. آخرین تماس وقت سوار شدن بر قایق بود که با آنها گفته بودند و حالا به خانواده‌هاشان گفتند که بیش از 1 میلیارد تومان هزینه بازگرداندن اجساد است. و کاربر دیگری هم نوشته که همان زمان که رهبر به رئیس جمهوری فرانسه نامه می‌نوشت، این خانواده مظلوم در راه فرانسه در آب غرق شدند. اما در همین حال بکتاش، برخی هم قوانین سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا رو مسبب این ماجرا دونستند و گفتند که جمهوری اسلامی در این قضیه تقصیری نداره. در مقابل یکی از کاربران با نام لیبرال نوشته که بهتر اول از خودتون بپرسید که چرا اون پدر و مادر این خطر رو به جون خریدن فقط برای اینکه بچه‌هاشون در ایران بزرگ نشن.
همان عسکری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران نوشتن در شبکه‌های اجتماعی 2042212212 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.